سلام، پادکست آرزو رو میشنوید، یک پادکست گفتگو محور. با هم بخش سوم گفتگو با آقای آرزو بارسقیان رو خواهیم شنید. با آقای بارسقیان در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه در مورد ترجمه آثار نمایشی تونی کوشنر، رابرت شنکن و متن من همسر خودم هستم نوشته داگ رایت گپ و گفت کردیم. از شما دعوت میکنم برای شنیدن ادامه گفتگو با ما همراه باشید. آرز میشویم خدمتشان.
من دو سه تا سوال شخصی دارم و بعد بازگشت میکنم به ترجمه. میدونم که گاهی تو اتوبوس هم مینویسی، خواهم ببینم که به غیر از دروال خونه و اینا چه جاهای غیر متعارفی معمولا مینویسی. و
همون ترجمه رو نمیتونی بری تو اتوبوس، بیمعنیه. ولی نوشتن رو میتونی تو اتوبوس هم بنویسی. من دوست دارم تو اتوبوس نوشتن رو. جایی که بذاری، چرا اتوبوس فقط؟ قطار هم میتونه باشه. چیزی که حرکت میکنه، هر چیزی که حرکت کنه مغز من رو میندازه. بعضی باید ثابت باشن. من تو البته این یه چیز متناقضم داره. من تو وان همون هم مینوشتم.
یه عکس هم
تو وان همون. از بعدی خونه عوض شد و وانی نداشتیم دیگه مجبور شدم به جای دیگه رو بیارم. ولی تو وان همون پر نه، خالی اتفاقا. وان همون پر باید دستی بنویسی. من چون لپتاپ اینو داشتم، وان همون خالی بود. وان همون به تو یه چیزی میده، تو رو محدودت میکنه، اینجوری میندازه توی فضای خفه.
اون حالت جنینی بدنه.
باریکلا. آره. اتوبوس حرکته. این دوتا چیز متناقضه به نظر، ولی جفتش واسه من جواب دست. جفتش تجربه داشتم، جفتش واسه من کار من را میندازه. تحرکه انگار که. اون یکی یه جور آرامش، خیلی آرامشه. این یکی خیلی تحرکه. خروجی مت مهم نیستش، اون احساس منه مهمه. خروجی مت هر چیزی میتونه، چون خروجی تو میتونی صد بار ویرایش کنی. خیلی من با خروجی کاری ندارم.
خیلی توی ایران الان این بازار سفر گرمه. آره. و حمید به من گفت شما مثلا پیچ هاک میکردین
سه شنبه راجع به همین اصلا.
و آره. یه تجربه شخصی خیلی مثلا. آره. حالا بغیر از حالت ادبی شخصی بر خودتون دارین که لزومن حالا توی سه شنبه بوشهر میرین، درسته؟ شیراز میرین. آره. اگه شهر رو درست یادم باشه،
اصفهان میره، شیراز، اهواز میره، یا شیراز اهواز میره، بعدش شیراز میره، اهواز میره، آخرش هم بوشهر.
که اسمش آربی، برای کسی که نخونه آربی. این یه سفری میره که توی جلد دوم، این
سومه. یک شنبه رو داریم، دو شنبه رو داریم، سه شنبه رو داریم، چهار شنبه رو اگه بتونم استاد مینویسم.
و این قراره این مجموعه با
تا شنبه تموم بشه،
تا شنبه تموم بشه
اگه بشه، اگه برسم.
چند تا چیز داره این شخصیت، مثلا یکیش تجربه زیستش با شهرشه که این خیلی ارتباط رو همین جواب کردن دارین راجع به مثلا سفر با اتوبوس توی شهر. تجربه زیستتون با شهر چطوریه؟ مثلا
اصلا نویسنده، اصلا ایدمون، ما یه دوره ایده نویسندگی،
چون نویسنده هم دارن دیگه. مثلا پولاستر در مورد نیویورک داره، مثلا آیکون، شهرهایی که آیکون هست، و تهران هم خیلی میتونه آیکون باشه.
آیکون ما خیلی تو ادبیات خیلی باستاب داره. تازگی ها تو این 20 سال اخیر خیلی باستابش میدادم و من هم جزو نویسنده هایی هم که این کارو کردم در کنار بقیه همکارا. و من هم به نوبه خود، هر کسی به نوبه خودش سعی کرده روابط شهری رو منتقل بکنه تو ادبیات. اینکه روابط شهری رو منتقل بکنه تو ادبیات کار نوعی نیست. احمد محمود هم این کار تو راجب جنوب میکنه. اینکه حالا تو بیای بخوای روابط تهران رو یه جور دیگه بیاری، مانیومنت های تهران به قول معروف، حتی یه موقعش مانیومنت، یه موقعش یه چیز خیلی کوچیک تو شهره، یه قهوه فروشی خیلی کوچولو تو شهر میتونه واسه باشه یه موضوع. پل نماد همینه. پل قشنگ هست. پل ها شروع میکنیم، به کوچه های خلوت میریم، به جای آشنا میریم، به جای غیر آشنا میریم، خونه داخل خونه میریم، بیرون خونه میریم. یه کتاب دیگه هم دارم شب، اونم همینه. اونم باز همین، سعی کردم مناطق تهران رو دریابم و اینو ببینم مناطق چه ارتباطی با هم دیگه میتونن داشته باشن، چه ضد ارتباطی.
چون زیستتون با تهران زیسته مثلا با یه انگار یه همزیسته با یه هیولاه، یا اینکه نه یه مثلا حالت معشوقه‌ای داره که خیلی هم خوشگل و دلرباه.
اصلا تهران خوشگل و دلربا و مفهوم نیست. تهران یه جایش قشنگه، یه جایش زیباست، یه جایش خنکه، یه جایش لذت میبری از راه رفتن، یه جای دیگه‌ش اصلا بدت میاد توش راه بری، زشته. حتی خیلی اصلا میگن زشته، من اینجا نمیام. ولی تو اون زشتی تو یه زیبایی‌های کوچولو کوچولوی خونه‌های خوشگلی پیدا می‌کنی، یه جاهای کوچولوی خوشگلی پیدا می‌کنی. فضاهای خوبی پیدا میکنی. فضاهای خوب شهری ما داریم، دوستم دانیال حقیقی همیشه راجع به فضاهای شهری با همین کارش رشته تحصیلیش معماری بود، راجع به فضاهای شهری خیلی ایده داشتش و حرف میزدیم. فضاهای تهران پر فضاست، پر فضاهای خوب شهریه که معمولا یا مطرودن یا داره ازش استفاده میشه. اینکه تو بتونی با اون چجوری ارتباط بگیری مهمه. تهران مثل هر شهر دیگه یه جای ترسناکی میتونه باشه، اگه توی کوچه خلوت گیر بیفتی و یه موتوری بیاد از اونجا پشت سرت صدای موتور رو بشنوی ممکنه پرت کنی خودتو تو جوب. در این حال میتونه جای زیبایی باشه که پاییز باشه، تو خیابون راه بری برگا ریخته باشه دستت، دوست دخترت گرفته باشی. هر دو تا جنبه داره، دو تا هیولای دو سره، یه چیز یعنی موجود دو سره که هم زشتیای خودشو داره هم زیبایی خودشو داره، مثل همه شهرهای بزرگ. اینکه تو چقدر درکش بکنی اون هیولا رو به نظر من مهمه، اون موجود، حالا هیولا نه، اون موجود رو چقدر بتونی باش دوستی بکنی، هم با بخش خوبش هم با بخش بدش.
تغییرات چی؟ مثلا الان به معمار اگر راجع به تغییرات تهران صحبت کنیم همونجا سکته میزنه، چون ولی شما که با آدما بیشتر سر کار دارین و حرفاشون و جملاتشون و اون روحیاتشون، فکر می‌کنین تهران داره کدوم سمتی میره؟
تهران داره هر سمتی میره که یه شهر سرمایه‌دارانه داره میره. قرارش هم این بوده، اصلا تهران قرار نبوده که شهر نوستالژی باشه. نوستالژی رو باز تو ازش به عنوان کاسبی میتونی
سرمایه‌داری به شکل مثلا مکزیکو سیتی یا نیویورکی.
نیویورکی سرمایه‌داری آمریکا، سرمایه‌داری
به شکل کاملش، یعنی آره. یه کپی الکی نه، یه واقعی نه. واقعیت سرمایه‌داری.
آره سرمایه‌داری اصلا کپی نیست، ما اصلا قرار نبوده باشیم این شهر. اصلا شهری که بنیان 1400 سال 700 سال 800 سال تهران خیلی شهر حتی منطقه کوچیکی بوده، ولی بنیان تهران بگیم مدرن 300 سال پیش، بنیانش بر اساس معاملات ملکیه، بر اساس املاکه. اصلا بنیانش باغ 300 سال پیش می‌خریدن، خراب می‌کردن، جاش نمی‌دونم چیز می‌ساختن. یعنی اصلا یه چیز عادیه تو تهران، اصلا شهر املاکه.
چون توی این کتاب گامزدن بر یخ‌های نازوکم میگین
آره.
یکی از اون افراد هستش میگه که من فعلا یه پولی دارم بذارم زمین بخرم تو این بلبشو.
باریکالله زمین کجا بخرم؟ تو تهران بخرم. اصلا کار اصلا از 300 سال 200 سال پیش از وقتی که تهران پایتخت میشه این خیلی دیگه اصلا باب میشه، اصلا پایتخت شدن تهران این قضیه رو خیلی باب میکنه. و اینکه بازم میگم من نه کارم اینه نه چیزی، ولی این توی برهه تحقیق خیلی کوچیکی داشتم و اینو فهمیدم که شهر پایش معاملات ملکیه. شهری که پایش املاک باشه، املاک و مستقلات، الله هرچی، جای نوستالژی نداره. یارو میخواد بکوبه یکی دیگه بسازه، اصلا تعارف وات نه، چه جای نوستالژی. جای نوستالژی رو طرف نگه میداره، از توش باز یه سرمایه ثانویه در میاره. یعنی چی؟ یعنی میگیره اونجا رو مثلا یه دونه خونه‌ای که قبلا خونه ویلایی تک بوده توی مثلا الهیه رو شما در نظر بگیرید، همون شده کتاب فروشی. شما میری توی همون کتاب فروشی خریدتو می‌کنی، نوستالژیتو می‌گیری، از اون فضای اون خونه استفاده می‌کنی، میای میری بیرون.
یعنی امکان نداره اونجا
وگرنه باید خراب می‌شدش که میومد میرفتش بالا یه ساختمون چند طبقه می‌شد، شما یک واحد لوکس نمی‌دونم چی در فلان طبقه می‌خریدی و با نمی‌دونم سرایدار 24 ساعته از چیزایی که الان تو اینستاگرام هم.
بعد چون که شخصیتتون پامیشه این سفر رو میره توی رمان، دارین میبینید که تهران هم داره کپی میشه تو شهرهای دیگه ایران؟ یعنی این سفر تهران رفته تو دل استانهای دیگه و داره کپی میشه؟ یعنی اصفهان هم داره این شکلی میشه؟
اینو از دهن همین روحیه داره منتقل میشه. این تو کتاب من نتونستم شاید منتقلش کنم، نمیدونم، ولی یادمه توی همین سفر واقعی تو بخش واقعی داستان که داشتم میرفتم یه دوستی رو توی اهواز دیدم و دقیقا راجع به همین با من صحبت کرد. خودش نویسنده است، آرش آذرپناه اسمشو میگم، با من راجع به همین صحبت کرد. بابا اینجا هم داره مثل تهران میشه. خب فکر کردم، خیلی فکر کردم محضور چی اینجا داره مثل تهران میشه. خب باش، یعنی تازه فهمیدم. وقتی تو وقتی میری اینستاگرام بچه های اهواز رو میبینی و غذا خوردناشون رو میبینی، تبلیغاتشون رو میبینی، کافه هاشون رو میبینی، تازه میگی میفهمی. حالا از نظر من میفهمی آرش چی میگه، شاید خودش به چه چیز دیگه بگه.
یعنی توی کادر اینستاگرامشون دنبال قابای میگردن که تو تهران میشه گرفته شد.
باریک الله، چون کاری نداره که این میز، تو این میزو میتونی همونجا ببری، میدونی اون این لیوان هم میتونی همونجا ببری، میتونی اونجا رو بکنی اینجا و ازش اون استفاده حالا سرمایه دارانه ای که به قول معروف باید انجام بدی.
مرسی.
آرش
من یک سوال شخصی دیگه ازت میخوام بپرسم. عشق به ترجمه روی زندگی عاطفیت تأثیر گذاشته و آیا توی برهه قرار گرفته که در واقع زندگی ترجمه ای تو ترجیح بدی به زندگی عاطفی فردیت.
یه موقع است میگم یکی میاد بهت میگه آقا تو حق نداری اینو ترجمه کنی، بعد اینو ترجمه کنی، حق نداری اینو بنویسی، بعد اینو این این در رادیکال ترین شکل ممکنشه که تو
با عره برقی بری سراغش.
باریکلا نه، تو با عره برقی نمیری سراغ، حتی اگه بگی آره خدا میدونه که پس میزنی.
دروغ گفتی.
باریکلا خدا میدونه که میزنی جفتک میزنی، خدا میدونه، اینو نمیدونی، یعنی کجای مغز خودتو سرکوب کردی. نه اگه در غیر این صورت نه، ولی اینکه یه نفر بیاد بگه یا این کارو میکنی با من هستی یا نیستی، اون یه خورده رادیکال میشه و اینجا تو باید تعیین کننده ای. تو هر کار دیگه کارمند بانک هم باشی این سوال برات پیش میاد، فقط رابطه بهت عشق
بده. رابطه اصلا شکل نمیگیره.
نه اصلا اصولا شکل نمیگیره، اگرم شکل بگیره بالاخره تموم میشه، بالاخره تموم میشه و تموم خوبی هم نمیشه و نتیجه هم نمیگیره. وقتمو حرام کردم، اون وقتمو شاید میتونستم یه ساعت ترجمه بیشتر بکنم. میدونی
تقدیم کتاب برای تو چه مفهومی داره و اینکه اینجوری فرایندش که تو از شروع ترجمه یا نوشتن اون کتابه داری فکر میکنی به اون آدمه یا اون شخص خاص و اصلا چه مفهومی واسه تو داره؟
بستگی داره. یه موقع هستش که یه نفر به تو کتابی گفته برو ترجمهش کن، همیشه اون آدم گوشه ذهنت هست. یه موقع هستش نه، ترجمه میکنی میبینی یه دفعه این کتاب تو رو یاد یه دوستی میندازه، بعد تقدیم میکنی با اون. بعد اگه رابطت با اون دوست خوب باشه ممکنه تقدیمی تو حفظ بکنی، اگه رابطت با اون دوست بد باشه ممکنه تقدیمی تو عوض بکنی. بعد اینکه این کار بدیه، به خاطر همین بعد از یه دوره خیلی محتاط شدم به اینکه به کی تقدیم بکنم. تشکر میتونی بکنی، از دشمن خودت میتونی تشکر بکنی اول کتاب. تقدیم یه خورده دوزش خورده فرق میکنه. میگم خواستید استفاده بکنید، خواستید نکنید. ترجمه داشتم که تقدیم شده بود به دختری، خب تموم شده بود اون رابطه. بعد یه دوستی داشتیم، خیلی واجه پدرسوختگی فکر کنم برازنده اون رفتارش بود، جلوی دوست جدیدم برگش گفتش که ببین اینو تقدیم کرده به این. رفتیم بیرون، گوش منو گرفت گفت یعنی چی؟ پاک کردم، کار بدی کردم، اشتباه کردم، پاک کردم، ولی پاک کردم. این میگم از خیلی آدم محتاط میشه، یه زمانی سنت کمتره میگی ولش کن بره، ولی یه زمانی سنت بیشتره. یکی بهترین تقدیمیه که تو زندگیم دیدم تقدیمیه این کتاب، یه انیمیشنش هم ساختم، پایرتس، انیمیشن پایرتس، تقدیمیه خیلی تقدیمیه عالی بود. نوشته بود تقدیم به اسم 5 تا دختر آورده بود، بعد آخرش اسم مثلا اون زنی که الان باهاش بود نوشته بود. بهت گفتم که من اینجوری تقدیم میکنم و نگی نگفتی. این خیلی تقدیمی خوبی، اگه آدم بتونه همچین این تقدیمی خوبیه حداقل از نظر من تو این موارد.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی آرز با دوتا ای دات آی آر برید و یا تو شبکه اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید. شما الان توی ترجمه‌ای که دارین انجام میدین یه نمیدونم اسمش درسته، یه تغییر در حوزه ترجمه دارین انجام میدین، یعنی رفتین سراغ جامعه شناسی، فلسفه، یه
کانال چریکیش میشه تغییر فاز.
آره تغییر فاز. یه کانال دارین که خیلی فعالانه توش منابعی رو میذارین که خیلی داشت در حقیقت اولین بار توسط شما دست اولا جای دیگه دیده نشده. آره. من خیلی اتفاقی بارها توی تلگرام برام ارسال شد، نمیدونم منبعش کجاست. حمید بهم گفت و اینو بهتر متوجه شدم، چون خیلی وقتا اینا رو دانلود میکنن میفرستن کاناله دست میره که مال کجا،
کانالای دیگه میذارن.
آره.
بدون اینکه ارجاع بدن.
و بعد این ماجرا، حالا اگر بخوایم اتصال بدیم به بحثمون که از دست ندیم بحثمون، یعنی ترجمه شماه، توی این نمایشنامه مسئله پیچیده تامس سوپارد میشه این نگاه کرد که اینم یه فضای فلسفی داره. شما تو اون پیشگفتارش توضیح میدین راجع به این مبحث زامبی ها و این آگاهی، شما فضای فکریتون رفته اون سمتی، یعنی دارین از نمایش دور میشین یا اینکه احساس میکنین که توی برنامه‌ریزیتون تصمیم گرفتین که جنبه
بخشی از زندگیتون داشته باشین، فکر میکنین یه زمان مخفول مونده الان باید بهش برسید دوباره
یا نه مثلا جمله آخرتو بگیر برو چون درسته. ببین یه زمانی
هست شده قبلا سراغش میرفتید و نرفتید
ایداد بیداد چی رو از دست دادم؟ ایداد بیداد علوم انسانی رو و فلسفه رو کجا دست کم گرفتم، کجا آموزش خودم رو قطع کردم نسبت به اون و 5 سال الان برگشتم به اون فضا. با اولش با خوندن فلسفه شروع شد، بعد یواش یواش به این نشستم که خب حالا مثلا تو افلاطون خوندی که خیلی هم خوبه همه بخونید، خب حالا هگل چی میگه، تو هگل چی میگه، کانت چی میگه، فوکو چی میگه، سیر این چیز دیگه، چیز تاریخ فلسفه یه سیر خیلی آشکاره. فلسفه غرب چی میگه، فلسفه حالا ما که وسط اسلامی به گرایش غرب داریم، فلسفه شرق، بعد علوم انسانی، نمیدونم علوم اجتماعی، بوردیو. تو میای یه دفعه تو این میدونا قرار میگیری، تو این فضا قرار میگیری که من نمیفهمم زبان اینو، من نمیفهمم، چون ترجمه علوم انسانی یک زبان دیگه، این زبان تئاتر میخواد، اون یه زبان دیگه ای میطلبه، تو باید یک زبان دیگه ای بلد باشی،
مخصوصا که فیلسوفا عادات زبانی رو به هم میریزن و
هر کدوم نثر خودشون هر کدوم کلید واژه های خودشون، اصلا تو واسه ترجمه علوم انسانی باید دیکشنری متفاوت استفاده بکنی، زبانت باید زبان متفاوتی باشه و باید اینو یاد بگیری. خب حالا من چیکار میکردم؟ رفتم تو، من همیشه اینجوری هم دیگه، یه چیزی که دارم میرم تو دل قضیه، وای نمیستم از دور ببینم حالا چیکار کنم، حوصله ندارم، میرم تو دل قضیه، میخوری میزنی میای بیرون. یعنی سیزر به خاطر همین این ترجمه اینجور شکل میگیره و تو هی به خود جسارت آروم آروم میدی، میگه از 5 دقیقه ترجمه زیرنویس شروع میکنی بدون پول بدون هیچ چیزی، تا میرسی به 2 ساعت ترجمه زیرنویس، تا میرسی به دیوید هاروی، تا میرسی به یه کلمه چیزهای جالب واسه آدمهای مختلف، به مارک فیشر میرسی، نمیدونم کلن فضاهای مختلف برات باز میشه و چیزهای جدید یاد میگیری و میبینی که دوزی که داری یاد میگیری خیلی بیشتر از متاسفانه یا خوشبختانه بر خود من نمایشنامه است. پس میبینی که حالا یه چیزای دیگه هم داره بهت اضافه میشه. اون اینپوت تو حالا چیکار میخوای بکنی؟ اون سوال اصلی اینه که اینپوت رو میخوای چیکار بکنی؟ چجوری تبدیلش کنی به خروجی؟ اگه خیلی زیاد باشه همیشه ما نمیتونیم خروجی خوبی داشته باشیم.
شما چیکارش کردین؟ دارین دبل به نمایشنامه ایج میکنه؟
بخششو میکنیم نمایشنامه، بخششو میکنیم مقاله، بخششو حتی یاد گرفتی بعد از یه مدت برای خودت نگه داری، برای
توسعه فردی.
توسعه فردی. بوردیو میگه که بوردیو میگه علوم اجتماعی یا همون جامعه شناسی هنر دفاع رزمیه. هنر دفاع رزمی، دفاع اسمش روشه، دفاع رزمی دیگه. خب دفاع یعنی یه نفر که بهت حمله کرد بتونی بزنیش.
این زندگی پر از هجمه است آخه. همیشه تهران که داشتیم روشون حرف نمی، پر از هجمه است این آدم ها، جنسشون، و باید یه چیزی داشته باشی که بتونی از خودت در مقابل
دفاع کنی. پس باید یه سری چیزا هم دیدم نمایشنامه اینو جواب نمیده، تا یه جایی جواب میده، یه جایی تو تات جواب میده، ولی یه جایی به بعد دیگه جواب نمیده، میری میبینی خود تاتر هم کم داره.
پس نمایشنامه مثلا کمربند زرد فلسفه کمرمشکی،
نه آره مشکی که نه، ولی آره بعد اون چیز ترجم ابجکتس سابجکت نمیدونم مایند بادی این اون فلان، بعد اینا رو میفهمی، میتونی استفاده های دیگه هم ازش ببری، میتونی چیزای دیگه هم ترجمه بکنی، میتونی کارهای دیگه هم بکنی، میتونی به درد بخوره، به شرطی که کسی ازت بخواد به دردت بخوره. میتونی تجربه تدریس کردن رو یه جور دیگه یا تحصیل کردن یک جور دیگه هم تجربه بکنی، یک جور شکل خودت. این برای من این داشت. چند ساعت؟ 300 ساعت ویدیوه، خیلی خیلی زیاده. درسته چیزاش شاید کنار هم دیگه نشینن، چند تا سری ما داریم توی کانال، ولی ویدیوهای مختلف، طرز فکرهای مختلف، تقریبا هر چی دستمون رسیده، فوکو اگه بوده ترجمه شده، نمیدونم بوردیو اگه بوده ترجمه شده، نمیدونم دلوز چقدر کار کردم، مثلا دلوز مثلا خیلی یه فیلم 6 ساعته 7 ساعته باش مصاحبه داشتش، خب اون خیلی مهم بود، یا درس گفتارهای مدرسه اش اصلا دانشگاهش اصلا بی‌نظیر، اونا واسه فهم دلوز خیلی کمک به من، نه بچه‌هایی که کار فلسفه و نمیدونم اینا میکنن، اونا به منم، به ادمین کانال در واقع پیاماش خیلی پیامای جالبیه، تشکراشون خیلی چیزای دلگرم کننده ای. حتی
این تغییر مسیر صرفا به خاطر چیز بوده در واقع، مسئله ای که توضیح دادی بوده، یا اینکه نه
این بخشش این بوده، یه بخش دیگه اش هم
فضای
توی برهه‌ای گفتم به آشغال وقت که زیاد میشه بعد اون آشغالای اون وقت بیرون میاد تو درون خودت جمع میشه دیگه خفه میشی. سال کلیدش هم سال 96 کلیدش همون سالی که سه شنبه نوشته شد، کلیدش اون ساله، کلیدش خیلی سال کلیدیه واسه من، کلیدش اون سال بود که اون یه برهه‌ای بود، یک سری فشارهایی بود، یه نقدی من نوشتم، یه تاتری دو روز تعطیل شد، خودم اونج وقت نمیبخشم به خاطر اون قضیه، نباید این کارو میکردم، به من مربوط نمیشد، رفت یه جایی تعطیل شد، یه فشار سنگینی روی من اومد، تا آخر سال هی این فشار بیشتر شد، درگیری با نمیدونم صنف کانون صنف داستان نویسا، درگیری با تات، درگیری یه درگیری یه جای اون مبارزه که میگی یه جاهایی میری بعد کوچه بنبستایی که میخوری نمیدونی دیگه بعد چیکار بکنی، چون تنهایی دیگه، چون اصولا اینجور مبارزه، اینجور مبارزه یه نفر دو نفر است
دیگه هم نمیشه برگشت اون مسیر رو،
نه دیگه نمیشه بعد رفتی باید بری، پس دنبال یک مسیرای دیگه هستی که خودتو باز پرتر کنی، بتونی اون دفاع رزمیت خودتو بیشتر بکنه دیگه، من دنبال اون بودم، در نتیجه این بود که یهویی نمایشنامه دیگه نیازی نیست فعلا. فعلا قبل از چیز بهت گفتم که داشتیم چای می‌خوردیم، بهت گفتم که دوتا کاره، یکیش اونه، دومش هم حالا بهت میگم، ولی اون دوتا کارو من بمیرم انجام میدم. آره اون دوتا کارو حتما انجام، قول دادم به خودم انجامش بدم.
اشاره کردی به سال 96 و همون حدودا تقریبا دیگه نشر یک شنبه رو انداختم،
باری کلا نشرم همون موقع
بگم انداختم. چشمنداز چی بوده برای شروع که با هم در واقع با
چشمنداز دولت ها بودی؟ بخشش فرار از همین فضا بود
و بعدتر الان اکنون چه چشمنداز برای این نشر میبینی؟
این نشر باید همین رو ادامه بده و همین روی که نمایشنامه‌ای که تولید شده ترجمه شده و تولید شده و اینا داره چاپ میکنه، این یک مسیره، یه مسیر دیگه هم یه خورده شاید علوم انسانیشو بیشتر بکنیم، این دو دید منه ها، دولت آبادی یه دید دیگه ممکنه داشته باشه، دید من اینه که امیدوارم این بتونیم همین مسیر رو ادامه بدیم و همین نمایشنامه ها از طرف ما بیاد، چون ما اینا رو میتونستیم ببریم جاهای دیگه، حالا داریم خودمون یه جا مجموعش میکنیم و راحت تره، من برام راحت تره که راکن رول خودم چاپ بکنم، مسئله پیچیده خودم چاپ بکنم، فیلیکو خودم چاپ بکنم، برای من راحت تره، خیلی را دستمه تا اینکه ببرم چه فلان نش فلان نش، چون تجربه رو پشت سر گذاشتم، تجربه پشت سر گذاشته شده،
تجربه بدو در حقیقت پشت سر گذاشتم،
بعد و خوب سخت و کلی چیز یاد گرفتیم، از صفحه بندی تو یاد گرفتی تا ترجل، یعنی اصلا به نقاط عجیب غریب تا ویرایش تا نمیدونم چیز، یعنی فضا خیلی اونجا هم فضا بسته میشه، اونجا هم فضا تنگ میشه، چون تو بالاخره داری با سرمایه یکی دیگه کار میکنی، اینجا حداقل اینه که سرمایه مال خودته، کمه اندکه ولی مال خودت، رئیس خودتی، همسر خودتی، چی میدونم.
شما کلکسیون بازین؟
اگه کلکسیون فیزیکی بیرونی میگی نه،
نه ولی مثل
اگه تو باز تو کلکسیون بازی، من یه جعبه آدامس دارم اگه دور نریخته باشم، مال عممه، دوست داری بسات بیا اینجا بچینی دکور بدی نمیشه
گرفتن اینا،
اگه بذار اینم کجاست دور ننداخته باشم،
منظورم یه نوعی از کلکسیونی که توی نمایشنامه فیلیک هست، یعنی حال برای کسایی که نخوندن و دارن صدا ما رو میشنون، توی فیلیک یه سینما داریم که اسمش این سینما اسمش فیلیک، اسم آره. بلندتری داره، انتهاش فیلیک
آره.
و شخصیت های اونجا با در حقیقت به تموم شدن این سینما دارن میرسن، داره فروش میره و
داره فروش جابجا داره میشه و اون دستگاه آپاراتشون داره تبدیل میشه به دستگاه دیجیتال که یه دکمه است، آپارات یه خورده فرآیند پیچیده‌تری داره
و اینا در واقع گزار سینماه و مثلا احتمالاً
تغییر دیجیتال سینمای سنتی به دیجیتال
و اونا یه عالمه عشق بازی فیلمی میکنن آره. مثلا میگن که جک نیکلسون مثلا فلان شخصیت یه بازیگر دیگه اسم میبرن، بعد میگن که این دوتا چطور به هم میرسن، شروع میکنن اسم فیلم
رو میگن که از این لحاظ که میگه زمان
یعنی خیلی ذهنتون پر از چیزای اینطوریه که به هم دیگه هی وصل میشن، هی فکر میکنن
آره این کارو میکنن، هم تو سینما خیلی تو تئاتر چیزی
موسیقی هم میکنن،
موسیقی هم فکر کنن این کارو میکنن،
بیشترین اتفاقی که این ماجرا ایجاد میکنه چیه؟ چون مثلا سینفیلا رو دیدین چطوریه، مثلا رکوردای 20000 تا فیلم تو زندگیشون دیدن، 10000 تا فیلم، مثلا ما آدم نمیدونیم چه جوری دیدن اینا رو، بعد آقا وقتی
من آی ام دی بی و اگه بخوای بزنی فکر کنم بالا بر 3000 تا فیلم رای داده باشم، بازیه چون تو آی ام دی بی تو دیدی بازی هم هستش،
آره
تازه خیلی رو ندادم، یعنی فکر میکنم ندادم، چون یه زمانی من خیلی فیلم و اینا خیلی میدیدم،
فکر کنم 3000 تا همون تعدادی میشه که تورفو هم تو میگه که نشستم قبل از اینکه فیلم بسازم توی سینما تک فرانسه
3000 تا خیلی زیاده، شو اصلا اون موقع نه شو 300 تا منطقه تر چون اون موقع اصلا سه
حالا شد من عدده رو اشتباه میکنم، ولی این عدد خیلی عدد زیادی،
الان ساده تر شد و فیلم دیدن خیلی ساده تر شد،
زمان زندگی و این و بعدش وقتی وارد متن میشیم اون شلختگی که شما گفتین میدونی خیلی آرزوشونه که این تعداد فیلم ببینن، این تعداد کتاب بخونن،
یه چیزی بذار راحت ترت کنم. من الان چند سال کلا فیلم دیدن رو گذاشتم کنار و کتاب زیاد میخونم، یعنی برگشتم به کتاب خوندن، ترجیح هم کتاب خوندنه. خیلی خیلی دارم بهت میگم، اگه بخوای تحقیق بکنی که خیلی باید کتاب بخونی، 30 تا 40 جلد باید کتاب بخونی، دقیق مو به مو در بیاری که ببینی چیه. بعد اونجا تازه میفهمی چه فاجعه‌ای داره رخ میده، یعنی تو دنیای بیرون تازه میفهمی داره چه فاجعه‌ای رخ میده. فیلمی که میگه من مستندم بر مبنای واقعیتم، هیچ ربطی به اون واقعیتی که هست نداره. مثال حالا بلش کن.
و آدمو خیلی حساس میکنه به محیطش این ماجرا،
متاسفانه.
و آدم یه ذره گوشه‌گیرم میکنه. میشه اینطوری هم گفت، چون این کتابو وقتی آدم میفهمه که واقعیتو ازش دریغ شده، رسانه‌ای شده بهش نگفتن، وارد این بازی اگر بشه، وارد مثلا یه حالتی از مبارزه با این دیتایی که از بیرون داره میرسه میشه، و آدم ممکنه بعد این مدت مثلا به نتیجه برسه که همه چی مثلا اشتباه بوده، یه حالت اینطوری بره.
راجب اون چیزی که ازم پرسیدی، چرمشون که ازم پرسید، گفتم یه چیزی تو ذهنت، یه چیزی تو بیرونه، اینم عین همونه، تو همون محیط میگرده این حرفم، حرفت که داری میزنی. ولی این که خودت بتونی خودت رو جمع کنی مهمتر، همیشه مهمترین چیزی خودت میتونی جمع بکنی. فکر کن 11 سپتامبر شده، یه ساختمونی ریخته، میتونی تو ابد وایسی بالا سر این ساختمون ریخته و سر همون
زار بزنی.
آره، یا مثلا چه میدونم پلاسکو، میتونی تو ابد وایسی اونجا و بگی وای فاجعه شد، این که بسازی بگی یکی دیگه بری. چون ما تو زندگیمون فردیمون مدام دوچار کلپس میشیم، مدام دوچار فروپاشی میشیم و بعد هی میایم بالا. اونی که دیگه یه جایی نتونی بیای بالا، بدون کارت تمومه. کجا کارت تمومه نمیدونم، واسه همه مثلا همه پیش میاد.
این گره‌ها اینطوری داشتید 100%؟ چجوری؟
الله اکبر.
اگه بخوام یکی بگم که من اینطوری عبور کردم، شاید اینم بتونه به تو کمک کنه.
باید موقعیتش باشه تو بهت بگم. این 96 یکیش همین بود که بهت گفتم، این نمیگم. 96 سال 96 که دارم بهت میگم کلیدی بود. سالی بود که رفتیم، من مسیرمو اینجوری عوض کردم. یه راه دیگه واسه خودم باز کردم. همیشه یه راهی باید باز بکنی. میری تو دنیای علوم انسانی، یه دفعه گسترده میشه، دیدت گسترده‌تر میشه، بعد باز میشه، باز هی افق واجه درستش اینه، افق تا دست نده. انیمیشن کار میکنی، شاید یه روز دیگه جواب نده، ولش کن، برو یه کار دیگه بکن. قرار نیست تو کار لزومن و استعداد و نابغه و فلان، نه، برو یه کار دیگه بکن، ببین آروم میشی و ببین بهت برمیگرده. مثلا حرف انگیزشی.
آره ولی خب جواب میده دیگه، یعنی هر
امیدوارم جواب بده.
هر جایی که آدم حالش خوب بشه مسیر اونجا، یعنی شما اینطوری دارین میگین،
هر جایی که بتونه ببین نگاه کن، من یه زمانی نمایشنامه رو ترجمه میکردم، یه چیزی بهم برمیگرد، حالا اینو ترجمه میکنم دیگه بهم برنمیگردونه، پس میرم یه چیزی ترجمه میکنم که بهم بیشتر یا همون یا بیشتر برگردونه. منفیش میشه اعتیاد. یه زمانی یه بستریاک میکشی، یه زمانی باید 10 بستریاک بکشی. مثال مشروب، یه لیوان باید بخوری یا 10 تا لیوان باید بخوری. منفیش اینه، مثبتش بکنش، مثبت میبینی که داری درست میری، منفی میری اون کلپس هست که شده و تو همینجوری سرش وایس، وای چیکار حالا، چیکار کنی، هی حالا چیکار، خب حالا چیکار کنی، برو بمیر خودتو بکش.
شما پس از اونایی هستین که آدمایی که گرفتار میشن و نمیتونن از اون گرفتاری بیان بیرون و خیلی سرزنش میکنن، چون معتقدین آدم باید یه راهی
خودم
یا پیدا کنی یا بسازه. این جمله معروفه،
صد دفعه دوچار شدم دیگه، حالا نمیدونم که کم بیارم، ولی میارم منم، ولی نمیدونم که.
بخش سوم گفتگو با آقای آرزو باسقیان رو با هم شنیدیم. در این قسمت همکاران عزیزی به پادکست آرز کمک کردن که خدمتتون معرفی میشن. گفتگوها در محل استودیو از ضبط شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنون. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرا رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس میشک بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرانیک خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده من علیرضا احمدی میزبان عارض به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.